بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین من عیون اخبار الرضا علیه السلام قال علیه السلام ما هلک امرؤن عرف قدره. فرمود که هلاک نمیشه آدمی که قدر خودش رو بشناسه. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. و تلازم الجزئیت، قوله و تلازم الجزئیت، اعلم ان القضايا المعتبره في العلوم هي المحصورات الاربع لا غير، وذلك لان المهمله والجزئيه متلازمتان از کل ما صدق الحکم و علا افراد الموضوع فی الجمله صدق علا بعض افرادهی و بالعکس. فالمهملت و مندرجتون تحت الجزئیت و شخصیت و لا یبحث و انها بخصوصها فانه لا کمال فی معرفت الجزئیات لتغیرها و عدم ثباتها، بل انما یبحثو یا بل انما یبحثو انها فی ضمن المحصورات التي یحکم فیها علی الاشخاص اجمالا، و الطبیعیت لا یبحثو انها فی العلوم اصلا فان التبایع الکلیت من حیث نفس مفهومها کما هو موضوع للطبیعیه لا من حیث تحققها فی ضمن الاشخاص غیر موجودت فی الخارج، فلا کمال فی معرفت احوالها فانحصر القضایا المعتبرت فی المحصورات الاربعه. دو تا مطلب به عنوان مقدمه باید عرض بکنیم. مطلب اولی این است که ایشان در خاتمه بحث کلیات خمس فرمودن که خاتمتون مفهوم الکلیه یسمى کلیا منطقیا و معروضه طبیعیا و المجموع عقلیا و کذا الانواع الخمسه. در اون خاتمه بحث کلیات خمس ایشان فرمودن کلی به سه معنا اطلاق میشه: کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. و توضیح دادن که کلی منطقی نفس کلیت، اونی که از کلی فهمیده میشه، همون المفهوم الذی لا یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین بهش کلی منطقی گفته میشه. و معروض کلی منطقی، معروض کلیت که کلی منطقی باشه، اونی که در ذهن کلیت برش عارض میشه، مثل انسان، مثل حیوان، اونم بهش کلی طبیعی گفته میشه. میگیم الانسان و کلیون، انسان در محیط ذهن کلیت به عنوان معقول ثانی برش عارض میشه، این انسان کلی طبیعی هست. کلی طبیعی همونی که معروض کلیت هست، همونی که معروض کلی منطقی هست. و مجموع عارض و معروض، مجموع کلی طبیعی و کلی منطقی را هم که کلی عقلی بهش میگفتن. این معنا گذشت. و از یه طرف هم بحث این پیش آمد که کلی منطقی و کلی عقلی که وجود خارجی ندارن، بلا خلافین اون که اتفاقی هست که اینها وجود خارجی ندارن، اما در وجود خارجی کلی طبیعی اختلاف بود که آیا کلی طبیعی که میگیم موجوده، وجود وصف به حال متعلقش هست، یعنی افرادش موجودن نه خودش، یه قول بود. و یه قولم این بود که نه، کلی طبیعی خودش موجوده در خارج به وجود افرادش، در ضمن اشخاص و افرادش، همون افراد کلی طبیعی که موجودن کلی طبیعی موجوده. که بعد این قول البته دو شعبه می شد، قول رجل همدانی و قول عده دیگر. و قول حق هم همی قول حکما هست، یعنی همی قول دوم در باب کلی طبیعی، که کلی طبیعی که میگیم موجوده وصف به حال خودش هست وجود، نه وصف به حال متعلقش. نمیخوایم بگیم کلی طبیعی که موجوده افرادش موجوده، نه، خودش موجوده به وجود افرادش، در ضمن افراد و اشخاصش، یعنی همون افراد و اشخاص کلی طبیعی که موجودن کلی طبیعی موجوده. این بحثش گذشت. حالا مطلب اولی که به عنوان مقدمه در اینجا با تذکر داده بشه اینه که کلی طبیعی مثل انسان دو جور میشه ملاحظش کرد، از دو حیث میشه بهش نگاه کرد و نظر کرد و او را بررسی کرد، از دو حیث، از دو دید، از دو جنبه میشه بهش نظر کرد. یه وقت میشه کلی طبیعی را ملاحظه کرد از حیث نفس مفهومش، انسان یه کلی طبیعی، یه دفعه ما از این حیث بهش نگاه میکنیم، از این دید بهش نگاه میکنیم، نگاه میکنیم به انسان که کلی طبیعی، از حیث نفس مفهوم انسان، از حیث نفس حقیقت انسان، از حیث نفس طبیعت انسان، از حیث نفس ماهیت انسان، مفهوم انسان، مفهوم این کلی طبیعی را نظر داریم، نظر کردیم به این کلی طبیعی از حیث نفس مفهومش، فقط مفهومش رو کار داریم، که مفهوم انسان حیوان و ناطق باشه. نظر میکنیم به این کلی طبیعی که انسانه از حیث نفس طبیعتش، از حیث نفس مفهومش، از حیث نفس حقیقتش، از حیث نفس ماهیتش، که اون حیوان و ناطق باشه. یه وقت اینجوری به کلی طبیعی نظر میکنیم. و اونی که موضوع قضیه طبیعی هست، کلی طبیعی است از این حیث، از این نظر. آخه در قضیه طبیعی ما میگفتیم کلی موضوعه، اما حکم کردیم بر این کلی از حیث حقیقت این کلی، از حیث نفس مفهومش، یعنی حکم کردیم به طبیعت. همین، این موضوع قضیه طبیعیه، کلی طبیعی است از همین حیث، که از حیث نفس مفهوم کلی طبیعی، از حیث نفس حقیقت و طبیعت و ماهیت کلی طبیعی. این یه جور. یه وقتم هست که نه، از حیث دیگری به کلی طبیعی نگاه میکنیم، از جنبه دیگری کلی طبیعی را مورد لحاظ و ملاحظه قرار میدیم، و اون از حیث تحقق کلی طبیعی هست در ضمن اشخاص و افراد. به این معنا، یعنی وجود خارجی کلی طبیعی را در نظر میگیریم که کلی طبیعی موجود است در خارج در ضمن اشخاص و افراد، به این معنا که وجود اشخاص و افراد وجود کلی طبیعیه، و همین که کلی طبیعی موجوده و همین که افراد و اشخاص و مصادیق کلی طبیعی موجودن کلی طبیعی موجوده، که همون قول حقی باشه که در باب وجود خارجی کلی طبیعی هست، که قول حکما باشه. این حالا عرض میکنم یه مطلب که به عنوان مقدمه لازم بود در اینجا عرض بکنم. مطلب دومی که به عنوان مقدمه باید تذکر داده بشه این هست که گاهی بین دو تا شی تلازمه و گاهی بین دو تا شی ملازمه هست. فرق است بین تلازم و بین ملازمه، چنانچه قبلا هم عرض کردیم. بین دو تا شی تلازمه، در صورتی که از وجود هر کدوم وجود دیگری لازم بیاد، و از انتفاع هر کدومم انتفاع دیگری لازم بیاد. مثلا بین طلوع شمس و وجود نهار این تلازم هست. چرا؟ چون از وجود هر کدوم وجود دیگری لازم میاد و از انتفاع هر کدومم انتفاع دیگری لازم میاد. الان از وجود طلوع شمس وجود نهار لازم میاد و بالعکس، و از انتفاع طلوع شمس انتفاع وجود نهار لازم میاد و بالعکس. اینجا تلازمه. و گاهی هم بین دو تا شی ملازمه هست، و اون در صورتی است که از وجود یکی وجود دیگری لازم بیاد و لا عکسه، و از انتفاع یکی انتفاع دیگری لازم بیاد و لا عکسه. مثل وجود نور و طلوع شمس، اینا بینشون ملازمه هست نه تلازم. به این معنا که از وجود نور لازم میاد وجود طلوع شمس، ولی به عکسش بله، از وجود طلوع شمس لازم میاد وجود نور، این هست، ولی عکسش نیست که از وجود نور لازم بیاد طلوع شمس، چون امکان داره که نور عرض میکنم از یه منبع دیگری غیر از خورشید و غیر از شمس به دست آمده باشه. پس از وجود یکی وجود دیگری لازم میاد ولا عکسه، اما عکسش نیست. و از انتفاع یکی هم انتفاع دیگری لازم میاد ولا عکسه. مثلا در همین جا از انتفاع نور لازم میاد انتفاع طلوع شمس، ولی اینجوری نیست که از انتفاع طلوع شمس لازم بیاد انتفاع نور، چون ممکن است که نور از یک منبع دیگری به دست آمده باشه. پس فرق است بین تلازم و بین ملازمه. در صورت اولی که بین دو تا شی تلازمه، اونجا بین اون دو تا شی تساوی هست. در صورت دومی که بین دو تا شی ملازمه هست، اینجا هم بین دو تا شی عموم و خصوص مطلق هست. طلوع شمس با وجود نهار بینشون تساویه، از وجود هر کدوم وجود دیگری و از انتفاع هر کدوم هم انتفاع دیگری لازم میاد. اما طلوع شمس و وجود نور اینجا بینشون ملازمه هست و بینشون هم عموم و خصوص مطلق هست. یعنی عرض میکنم طلوع شمس میشه خاص مطلق و وجود نور میشه عام مطلق. این دوتا مطلب که به عنوان مقدمه تذکرش لازم بود. حالا ایشون بعد از آنی که قضیه حملیه را به اعتبار موضوعش تقسیم کردن به هفت قسم، که قضیه شخصیه باشه که بهش مخصوصه هم میگن، و قضیه مهمله و طبیعیه و محصورات اربع که موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه باشه، که بنابر این تقسیمی که برای قضیه حملیه شد، قضیه حملیه هفت قسم پیدا میکرد. به خاطر اینکه میگفتیم موضوع در قضیه حملیه یا اینکه شخصی است و جزئی، در این صورت قضیه حملیه را قضیه شخصیه یا قضیه مخصوصه میگفتن، و یا اینکه موضوع کلی هست. حالا اگر کلی باشه موضوع، یا اینکه حکم شده بر نفس حقیقت این کلی، بر نفس طبیعت این کلی، بر نفس ماهیت این کلی، بر نفس مفهوم این کلی، این میشد قضیه طبیعیه. و یا اینکه حکم موضوع که حالا کلی است، حکم بر افراد کلی شده، در این صورت هم یا بیان کمیت افراد موضوع میشد یا نمیشد. اگر نشه قضیه مهمله هست، و اگر بیان کمیت افراد موضوع بشه قضیه محصوره هست، و قضیه محصوره هم از حیث سلب و ایجاب که کیف باشه تقسیم به چهار قسم میشد که موجبه کلیه و موجبه جزئیه و سالبه کلیه و سالبه جزئیه باشه. ملاحظه میفرمایید که بین قضیه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه با قضیه شخصیه فرق هست، اینها اشتباه نشه. قضیه شخصیه غیر از قضیه جزئیه هست، و قضیه جزئیه غیر از قضیه شخصیه هست. قضیه شخصیه اونیست که موضوع شخصه، موضوعش جزئه، اما قضیه جزئیه اونیست که حکم شده موضوع کلیه، اما حکم شده بر بعض افراد کلی، چنانچه در سالبه جزئیه و موجبه جزئیه اینجوری هست. حالا اینجا که ایشون این را مطرح فرمودن، حالا میخوان امروز این را بگن و اون این که میخوان بفرماین که در علوم فقط از این هفت قسم محصورات اربع معتبر هست و اعتبار داره و اما قضیه شخصیه، قضیه طبیعیه و قضیه مهمله اعتباری در علوم نداره. حالا بر ایشون هست، بر محشیس علیه الرحمه، که بیان بفرماین علت عدم اعتبار قضیه شخصیه را و علت عدم اعتبار قضیه طبیعیه را و علت عدم اعتبار قضیه مهمله را، بر ایشون هست که بیان بفرماید. اما قضیه شخصیه معتبر نیست در علوم. قضیه شخصیه اونی که موضوع شخصه، اونی که موضوع جزئی هست، این چرا در علوم معتبر نیست؟ به سه دلیل. البته این که میگیم قضیه شخصیه در علوم متعارفه و علوم متداوله این معتبر نیست، نه در تمام علوم. مثلا در علم جغرافیا، در علم تاریخ، در علم رجال، یا این که مثلا در علم عرفان در بعضی از موارد قضایای شخصیه معتبر هست. مثلا در علم جغرافیا گفته میشه که لندن پایتخت انگلستان هست. خب در این مثل علم جغرافیا، خب علومش قضایای شخصیه هم که موضوعش جزئیه و شخصه، خب معتبره. یا مثلا در علم تاریخ گفته میشه که فلان آدم در تاریخ در چه زمانی بوده. خب در علم تاریخ، جغرافی، اینا که از جزئیات بحث میکنن، قضایای شخصیه در اونها معتبره، نمیخویم بگیم در اونها معتبر نیست. یا مثلا در علم رجال که توثیق میکنن یک شخصی را یا تفسیق میکنن یک شخصی را، و قضایای شخصیه معتبر هست. یا در علم عرفان که علم عرفان بحث از حق و صفات حق تبارک و تعالی هست، در بعضی از موارد قضایای شخصیه معتبر هست. اینها را نمیخویم بگیم. البته میخویم بگیم که قضایای شخصیه در علوم متعارفه، در علوم متداوله عرض میکنم که معتبر نیست، نه در همه علوم. مثلا در علم طب، خب یک سری قواعد کلیه هست، اونجا قضایای شخصیه مثلا اعتباری نداره. خب در طب گفته میشه که مثلا گنگنه دفع مالاریا میکنه. یه گنگنه که گفتیم همه آقایون چرتاشون عرض میکنم که چیز شد، به حمدالله بیدار شدن. خب اینجا مثلا یه قواعد کلیه است، در همه زمانها، در همه ازمنه مورد استفاده قرار میگیره. یا مثلا در علم نحو، یک نفر نحوی عرض میکنم یه سیوطی خونده و دیگه احساس غنا و بی‌نیازی و اینها میکنه، در نونوایی سنگکی هم که رفت سینه‌شو پهن میگیره، حالا همه با سلامی هم بکنن، پیشش کرنش و تواضع هم بکنن که آقا سیوطی خونده مثلا. حالا اون وقتم که دیگه چهار تا شعر سیوطی مگر از حفظ باشه که دیگه واویلا هست. این حالا عرض میکنم در نحو مثلا، خب گفته میشه در نحو کل فاعل مرفوع، یک قضیه کلیه است، یک قاعده کلیه هست، اینها در همه زمان ها مثلا مورد استفاده قرار میگیره. در این جور علوم، در علوم متداوله، در علوم متعارفه، میخوایم بگیم قضایای شخصیه که موضوعشون شخصه و جزء اعتباری نداره و معتبر نیست. حالا به چه دلیل؟ سه تا دلیل هست بر این که قضایای شخصیه در علوم متداوله و متعارفه اعتباری نداره. دلیل اولیش این است که ادراک جزئیات و مدرکات جزئیه جهت فقر نفس ناطقه را آشکار میکنه، و اما ادراک کلیات که تعقل باشه جهت غنا و بینیازی نفس را آشکار میکنه. ادراکات جزئیه، مدرکات جزئیه جهت فقر نفس را آشکار میکنه. چرا؟ چون اگر نفس ناطقه بخواد ادراک بکند جزئیات را، محتاج است به بدن و آلات و ابزار بدن. مبصرات را باید به وسیله بصر و چشم درک بکنه، مسموعات را باید به وسیله سامع و گوش درک بکنه و هاکذا. پس نفس در ادراک جزئیات محتاج است به بدن و آلات بدن، قوای بدن، ابزار عرض میکنم مثل حواس ظاهره و امثال اینها. اما نفس در ادراک کلیات که تعقل هست، در ادراک کلیات محتاج به بدن و آلات بدنی نیست. البته برای ادراک کلیات هم جزئیات در اوائل کار و ابتدای کار باید ادراک بشه، جزئیات در ابتدای کار باید ادراک بشه تا بعد این که یا به قول مشائین کلی از همین جزئیات انتزاع میشه و یا این که این ادراک جزئیات موعد باشن، زمینه را فراهم کنن برای این که یک کلی از عالم بالا و از عالم غیب افاضه بشه. نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست. از اون جانب بود ایجاد و تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. این ادراک جزئیات موعد هستن، زمینه را فراهم میکنن برای این که یک معلوم کلی، یک مدرک کلی از عالم بالا افاضه بشه. پس بنابراین نفس ناطقه در ادراک جزئیات محتاج به بدن هست، نیاز به بدن داره، یعنی ادراک جزئیات و مدرکات جزئیات جهت فقر نفس ناطقه را آشکار میکنه. اما در ادراک کلیات و تعقل نفس ناطقه احتیاجی به بدن و آلات بدن نداره، با توضیحی که عرض کردیم. ولا شکه اون مدرکی که جهت فقر نفس را آشکار بکنه خیلی اهمیت نداره، لذا قضایای شخصیه که موضوع شخصه، موضوعش جزئی هست، در علوم متداوله و متعارفه اعتباری نداره و معتبر نیست. این یه دلیل. دلیل دوم بر عدم اعتبار قضایای شخصیه در علوم متداوله و متعارفه این هست که مدرکات جزئیه شخصیه مادیه فانی هستند، در معرض تغییر و تبدل هستند، در معرض فنا و زوال هستند. اینجوری هست: قضیتن شخصیتن لا تعتبر از لا کمال فقتناس ما دوسر، بل لیس جزئیون بکاسبن ولا مکتسبن بل کسرابن فلفلا. دلیل دومم بر عدم اعتبار قضایای شخصیه در علوم این هست که مدرکات جزئیه، ادراکات جزئی مثل دایه هستن و اونی که مهرش دائمی است نسبت به انسان، مادر اصلی خود انسان هست. دایه عاریت بود روزی سه چار، مادرا ما را تو گیرن در کنار. من نخواهم دایه، مادر خوشتر است، موسیم من، دایه من مادر است. این مدرکات جزئیه، این ادراکات جزئیه مثل دایه هستن، اینها در معرض تغییر و تبدلن، اینها در معرض فنا و زوال هستن. یه مدرک جزئی زید قائمه مثلا، این در معرض فنا هست، در معرض زوال هست، جزئی تغییر میکنه، فانی میشه، داسر میشه. و این است که این علوم شخصیه جزئیه مادیه ولو حالا به نوبه خودشون ارزشمند هستن، اینها هم بالاخره برای این دنیا، اما برای 70 ساله 60 ساله زندگی این دنیا به درد میخورن، علوم شخصیه جزئیه مادیه. ولیکن چون مشیت حق تبارک و تعالی و تقدس تعلق گرفته بر این که انسان باقی باشه، خلقتم للبقا لا للفنا، لذا اون علومی که به درد بقا انسان، به درد زندگی ابدی انسان میخوره، اون علومی است که از قرآن و عترت سرچشمه گرفته باشه. این علوم جزئیه شخصیه مادیه، نمیدونم فلان هواپیما چطوری هست و این علوم هم البته به نوبه خودشون ارزشمندن، اما اینها به درد همین زندگی چند روزه دنیا، 60 سال 70 سال دنیا میخورن، رفاه این دنیا رو میتونن تأمین کنن. لذا ما طلبه ها نباید در مقابل علوم جدید، گرچه به نوبه خودشون ارزشمندن، نباید احساس ضعفی خدای نکرده بکنیم یا اینکه بخویم همچی خودمون دست و پامون رو گم کنیم. حالا تا یک هواپیمای غرشگر زود حاشیه مولا عبدالله از دستمون بیفته که دیگه حالا اینا چیست ما داریم میخونیم، اینجوری که نیست آقا. این علومی که از قرآن و عترت سرچشمه گرفته، اینها مربوط به بقای انسان هست، مربوط به زندگی ابدی انسان هست، و اما این علوم مادیه شخصیه جزئیه، این هم برای این چند سال زندگی دنیا به درد میخورند و به نوبه خودشون هم ارزشمندن. البته کسی نمیخواد اونها رو عرض میکنم تحقیر بکنه. پس بنابراین دلیل دوم بر عدم اعتبار قضایای شخصیه در علوم متداوله و متعارفه این است که مدرکات جزئیه، ادراکات جزئیه، اینها در معرض تغییر و تبدلن. پس بنابراین برای نفس ناطقم کمالی نیست در معرفت این مدرکات جزئیه ای که تغییر میکنن، بعدم علم میبینی بدل به جهل میشه. اون که تغییر میکنه، اون که فانی هست و او داسر و زائله. و اما دلیل سوم بر این که قضایای شخصیه در علوم متداول معتبر نیست، دلیل سوم هم همون است که قبلا در این کتاب گذشت و اون این که الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، جزئی نه کاسب میتونه باشه، معرف میتونه باشه و نه مکتسب میتونه باشه، معرف میتونه باشه. بل لیس جزئیون بکاسب ولا مکتسب بلکه سراب فلفلا، مثل یه سرابی در بیابان میمونه. هستی عالم نماید چون سراب در بیابان از شعاع آفتاب، اینجوری هست، مثل یه سرابی هست. پس بنابراین جزئی نه کاسب میتونه باشه و نه مکتسب میتونه باشه، چنانچه در اوائل این کتابم این بحثش گذشت. پس بنابراین قضایای شخصی اعتباری در علوم ندارن، البته در علوم متداوله، در علوم متعارفه و اونم نه در همه علوم، چنانچه عرض کردیم در بعضی از علوم قضایای شخصی معتبر هستند. و اما چرا قضایای مهمله، قضیه مهمله اعتباری نداره در علوم؟ قضیه مهمله آخه قضیه ای است که درش حکم میشه بر افراد کلی، موضوع کلیه و این حکمی هم که شده حکم میشه بر افراد کلی، اما بیان کمیت افراد این کلی و موضوع نشده. مثل همون الانسان و لفی خسر که اونجا یعنی افراد انسان زیانکارن، اما این دیگه بیان کمیت افراد موضوع نشده که آیا تمام افراد انسان یا بعضی از افراد انسان اینها زیانکارن، بیان کمیت افراد موضوع نشده. حالا این قضیه مهمله چرا در علوم معتبر نیست؟ ایشون میفرمایند که علتش این است که بین قضیه مهمله و قضیه جزئیه، اونی که از محصورات اربعه هست، بین قضیه جزئیه و قضیه مهمله تلازم هست، یعنی از دو طرف ملازمه هست، تلازم هست بینشون. یعنی هر جا قضیه مهمله صدق بکنه، قضیه جزئیه هم که از محصورات اربعه هست صدق میکنه، و هر جا که قضیه جزئیه صدق بکنه، قضیه مهمله هم صدق میکنه. حالا اگر مهمله موجبش را در نظر بگیریم، بین موجبه مهمله با موجبه جزئیه تلازمه، و اگر مهمله سالبش را در نظر بگیریم، بین سالبه مهمله و سالبه جزئیه تلازمه. اجالتاً بین قضیه مهمله و بین قضیه جزئیه تلازم هست. چرا؟ چون هر وقت صدق بکنه حکم بر افراد موضوع فل جمله، که قضیه مهمله اینه دیگه، حکم میشه بر افراد موضوع فل جمله، یعنی کلن او بعضن، بیان نمیشه که تمام افراد موضوع یا بعض افراد موضوع این حکم مربوط به اونا هست، بیان نمیشه. هرگاه صدق بکنه حکم بر افراد موضوع فل جمله، که یعنی بیان کمیت افراد نشه، که معنای قضیه مهمله هست، صدق میکنه حکم بر بعض افراد موضوع که معنای قضیه جزئیه است. مثلا وقتی که بگیم الانسان لفی خسر، این قضیه مهمله، خب حکم رفته روی چه؟ روی افراد، و اما بیان کمیت افراد نشده که کل افراد انسان زیان کارن یا بعضشون. خب این قضیه مهمله که صدق بکنه، بعض الانسان لفی خسرم صدق میکنه. چرا بعض الانسان لفی خسر صدق میکنه؟ به خاطری که یا منظور از قضیه مهمله و مراد از قضیه مهمله که بیان کمیت افراد موضوع نشده، یا مراد کل افراد یا بعض افراد، از دو حال که خارج نیست. در قضیه مهمله که بیان کمیت افراد موضوع نشده، یا منظور تمام افراد یا بعض افراد. اگر بعض افراد باشه که خب بعض الانسان لفی خوست که صدق میکنه، و اگر تمام افرادم باشه خب باز بعض در ضمن کل صدق میکنه. اجالتا در هر جو که قضیه مهمل صدق بکنه، یعنی حکم بر افراد موضوع فل جمله که معنای قضیه مهمل صدق بکنه صدق میکنه، حکم بر بعض افراد موضوع که معنای قضیه جزئی است. و بالعکس بینشون تلازمه، هر جا صدق بکنه حکم بر بعض افراد موضوع که معنای قضیه جزئیه هست، صدق میکنه حکم بر افراد موضوع فل جمله، یعنی بیان کمیت افراد نشه کلن او بعضن. اجالتا که معنای قضیه جزئیه هست، صدق میکنه حکم بر افراد موضوع فل جمله، یعنی بیان کمیت افراد نشه کلن او بعضن. اجالتا بینشون تلازمه، و اینجوری هست که قدر مسلم در قضیه مهملم همون جزئیش هست، به خاطری که چنانچه عرض کردیم یا مراد بعض افراده که خب پس بنابراین جزئیه هست، و یا مراد کل افراده که بازم بعض در ضمن کل هست، و اجالتا اونی که قدر مسلم و قدر متیقن هست از قضیه مهمله همون بعض افراده. یعنی ما میتونیم بگیم در ال انسان و لفی خوز قدر متیقنش این است که بعضی از انسان‌ها در زیانکاری هستن، این که قدر متیقنشه. حالا ولو نمیتونیم بگیم تمام افراد، چون بیان کمیت افراد موضوع که نشده، شاید بعض افراد مراد باشه. اجالتا اونی که قدر متیقن هست و قدر مسلم هست از قضیه مهمله همون قضیه جزئیه، و علاوه قضیه جزئیه کار قضیه مهمله را هم میتونه بکنه، چون گفتیم قضیه مهمله یا مراد بهش تمام افراده یا بعض افراده. اگر بعض افراد باشه که پس بنابراین یه قضیه جزئیه میتونه کار قضیه مهمله را بکنه، و اگر که مراد به قضیه مهمله تمام افرادم باشه، بازم بعض افراد در ضمن تمام افراد هست، اجالتا قضیه جزئیه کار قضیه مهمله را میتونه بکنه. جزئیه قدر متیقن و قدر مسلم از مهمله هست، و بین قضیه مهمله و قضیه جزئیه تلازم هست، هر جا قضیه مهمله صدق بکنه قضیه جزئیه هم صدق میکنه و بالعکس. وقتی اینجوری شد پس بنابراین قضیه مهمله در حکم قضیه جزئیه است که از محصورات اربعه هست، لذا قضیه مهمله دیگه اینجوری نیست که عرض میکنم که اعتباری داشته باشه، دیگه معتبر نیست در علوم متداوله و متعارفه، به خاطری که قضیه مهمله در حکم جزئیه است، به خاطری که مندرج در تحت قضیه جزئیه است، قضیه جزئیه کار او را میتونه بکنه. بین جزئیه و مهمله تلازم هست، و جزئیه قدر متیقن و قدر مسلم از قضیه مهمله است. اینم دلیل این که قضیه مهمله در علوم متداوله و متعارفه اعتباری نداره. و اما قضیه طبیعیه چرا اعتباری نداره و در علوم معتبر نیست، اونم دلیلش اینه که به خاطر این که کلی طبیعی از اون حیث اولی اگر نگاهش کنیم نه از حیث دومی، کلی طبیعی از حیث نفس مفهومش، از حیث نفس طبیعتش، از حیث نفس حقیقتش، از حیث نفس ماهیتش، یعنی از اون حیث اولی که در مقدمه عرض کردیم به کلی طبیعی نگاه کنید، نه از حیث تحقق کلی طبیعی در ضمن اشخاص، نه از حیث این که کلی طبیعی موجوده به وجود افرادش و همین که افرادش موجودن کلی طبیعی وجود داره، نه از این حیث، از حیث نفس مفهومش که کلی طبیعی از همین حیث اولی، یعنی از حیث نفس مفهوم و ماهیت و طبیعت و حقیقتش موضوع قضیه طبیعیه است. خب از این حیث کلی طبیعی، یعنی از حیث نفس مفهومش، از اون حیث که موضوع قضیه طبیعیه است، خب وجود خارجی نداره، موجود در خارج نیست، از حیث اولی یا از حیث نفس مفهومش، از حیث عرض میکنم نفس حقیقتش، نفس ماهیتش، نفس طبیعتش وجود خارجی نداره. و چیزی که وجود در خارج نداشته باشه زیاد کمالی نیست برای نفس در معرفت پیدا کردن به او، لذا قضایای طبیعی هم در علوم متداوله و متعارفه معتبر نیستن. یکی هم به خاطر این که قضایای طبیعی خیلی کم هستن، مثل الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، در منطقم البته از قضایای محصورات اربکه بگذریم، البته یه قضایای طبیعی هم هست در منطق اما از محصورات اربکه بگذریم، لذا خیلی کم هستن در علوم و به این خاطر قضیه طبیعی هم اعتباری در علوم متداوله و متعارفه نداره. در اینجا یه مطلب فقط موند که اونم عرض بکنیم و بعد تطبیق کنیم و اون این که قضیه شخصیه که ما گفتیم اعتباری نداره به سه دلیل، پس بنابراین بحث از قضیه شخصیه در علوم نمیشه. اونم میخوایم بگیم که از قضایای شخصیه در علوم به خصوصه ها بحث نمیشه و الا در ضمن محصورات اربعه از قضایای شخصی هم بحث میشه، از اشخاص بحث میشه در ضمن محصورات اربعه، به خصوصه ها از قضایای شخصیه در علوم بحث نمیشه، اما در ضمن محصورات اربعه از قضایای شخصی هم بحث میشه، از اشخاص هم بحث میشه. چرا؟ چون در قضیه در محصورات اربعه که حکم میشه بر افراد موضوع، حالا یا تمام افراد موضوع یا بعض افراد موضوع، خب وقتی میگیم کل انسان حیوانون یا انسان حیوانون، وقتی اینجوری میگیم، خب این حکمی که کردیم بر تمام افراد انسان یا بر بعض افراد انسان، به اشخاص و افراد هم حکم کردیم. کل انسان حیوانون این حکم برای زید و عمرو و بکر هم حکم کردیم که اینا افراد و اشخاص هستن، امور جزئیه هستن. پس بنابراین در همون محصورات اربعه حکم بر اشخاص هم اجمالا میشه. درسته اشخاص موضوع قضیه نیستن، موضوع قضیه کلی هست و حکم هم البته مربوط به افراد این کلی است، اما در همون محصورات اربعه هم حکم بر افراد و اشخاص اجمالا میشه. وقتی گفتیم کل انسان حیوانون، این حکم به زیدم شده، بر عمرم شده، بر بکرم شده، بر خالدم شده و بر تمام افراد انسانم شده. پس این که گفتیم قضیه شخصیه معتبر نیست در علوم و بحث نمیشه از قضیه شخصیه به خصوصه ها، مستقلن از قضایای شخصیه در علوم بحث نمیشه، اما در ضمن محصورات اربعه از قضایای شخصیه بحث میشه، به خاطری که در قضایایی که محصورات اربعه باشن حکم بر اشخاص هم اجمالا میشه. نکته ها تیغ است چون فولاد تیز، گر نداری اسپری واپس گریز. مطالب البته خوب دقیق آقا، مطالب عقلی هست و با این قیافه های چرتی که اکثر آقایون دارن به جایی نمیرسیم. اینجوری آقایون خیلی اینقدر خمیازه میکشن، اینقدر ایپا اوپا میکنن، آدم یه حالتی فکر میکنه که مثلا اینها از جلسه بحث و کتاب و صاحب کتاب و همه اصلا بعدشون میاد، مثلا خدای ناکرده اینجوری هست. با اینجور که نمیشه آقا، اینا بالاخره یه مقدار دقیقه، بحثای منطقی خشک هست یه مقدار البته، اما برای ریاضت ذهن، برای باز کردن ذهن، برای ورزش ذهن و اینها بسیار مفید هست، فهم انسان بازتر میشه، بعدم اینها به کار انسان میخوره و هر علومی هم البته اصطلاحاتی داره، باید انسان اصطلاحات اون علم فرا بگیره، البته در لابلای اصطلاحات نباید گیر بکنه، اما باید خب اصطلاحاتش هم فرا بگیره و اینها به درد آقایون میخوره در کتابهای بالاتر، در علوم دیگر که بخوان بخونن. و تلازم الجزئیت، فاعل تلازمو، ضمیر تلازمو، عرض میکنم که به مهمله برمیگرده، یعنی مهمله با جزئیه بینشون تلازمه، تلازم الجزئیت. قوله و تلازم الجزئیته، قول مصنف که گفت قضیه مهمله متلازم با جزئیه هست، بین جزئیه و مهمله تلازمه از دو طرف. اعلم ان القضايا المعتبره في العلوم هي المحصورات الاربع لا غيره. بدان ای فیلسوف منطقی، ای حکیم منطقی، این که قضایایی که معتبر هست در علوم متداوله و متعارفه، هیل محصورات الاربعه، این محصورات اربعه هست. میگن یه نفری ارزمان رفته بود تیمارستان، اینجور جا هم بد نیست آدم گاهی بره و خلاصه قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اونجا ارزش عقل و ارزش سلامتی اینها رو انسان میفهمه. رفته بود اونجا، دیده بود تمام دیوانه ها و اینا دارن دو چرخ سواری و ماشین سواری میکنن بدونی که چرخ و موتوری هم باشه. این کاری که بچه ها میکنن، هی با دستشون مثلا هی گاز میدن و یه صداهایی هم عرض میکنن با دهانشون در میارن و این میزنه به او و او میزنه به دیوار و یه بلوایی هست توی تیمارستان. بعد دیده بود یه بنده خدایی هم خیلی مظلومی گوشه نشسته تو دیوانه ها و تو خودش هست. رفت پهلو او گفت خب شما چرا مثلا حضرت عالی چرا چرخ سواری موتور سواری؟ گفت که آقا اینا دیوانه هستن، آقا من عاقل هستم، من آوردن اینجا و شما یه لطفی بکن به این مسئول تیمارستان، رئیس تیمارستان، بگو ما رو آزاد کن، ببین اینا چه کار میکنن. این دید واقعا خب معقول داره حرف میزنه و اینا. گفت باشه میریم با هم پیش رئیس تیمارستان تا ای که بگم که مثلا شما رو آزاد کنه. دیوانه بلند شد گفت حالا بشین ترک موتور تا با هم بریم. معلوم شده بود این خسته شده بود، این موتور خیالیش رو پارک کرده بود و اینجا خستگی میگرفته. جسارت به آقایون نشا. بله حالا قیافه های آقایون خیلی بعضی ملوله. خب بدان این که قضایایی که معتبر هست در علوم متداوله و متعارفه محصورات اربعه هست که موجبه جزئیه، سالبه جزئیه و موجبه کلیه و سالبه کلیه باشه. لا غیرو، نه غیرشون، که طبیعیه و مهمله و شخصیه باشه. لعن و ذالک لعن. حالا چرا بیان این مطلب که چرا غیر از محصورات اربعه معتبر نیست؟ لعن المهملت و الجزئیت متلازمتان. اما قضیه مهمله معتبر نیست به خاطر این که قضیه مهمله با قضیه جزئیه که از محصورات اربعه هست، جزئیه را با شخصیه اشتباه نگیریم. چون مهمله با اون جزئیه که از محصورات اربعه هست اینها متلازم هستن، بینشون تلازمه از دو طرف. چرا حالا؟ از کل ما صدق الحکم و علا افراد الموضوع فل جمله. زیرا هرگاه از کل ما، از کل ما صدق الحکم و علا افراد الموضوع فل جمله، زیرا هرگاه که صدق بکنه حکم بر افراد موضوع، حکم رفته باشه روی افراد موضوع اما فل جمله، یعنی کلن و بعضن، یعنی بیان کمیت افراد موضوع نشده باشه، اجالتا حکم بر افراد شده، فل جمله حکم بر افراد هست اما تمام افراد، بعض افراد این بیان نشده، که معنای قضیه مهمله باشه. هرگاه این قضیه مهمله صدق بکنه، صدق علی بعض افرادی، خب صدق میکنه حکم بر بعض افراد موضوع، یعنی قضیه که معنای قضیه جزئیه باشه که از محصورات اربعه است، اونم صدق میکنه. هرگاه الانسان و لفی خسر مثلا که قضیه مهمله در صورتی که باشه صدق بکنه، بعض الانسان لفی خسرم صدق میکنه. و بالعکس، و به عکس، هرگاه قضیه جزئیه صدق بکنه قضیه مهمله هم صدق میکنه. بالعکس یعنی هرگاه صدق بکنه حکم بر بعض افراد موضوع، صدقم میکنه حکم بر افراد موضوع فل جمله. فل مهملتو مندرجتون تحت الجزئیته. پس بنابراین قضیه مهمله مندرج در تحت قضیه جزئیه هست، یعنی در حکم جزئیه هست، جزئیه هم کار او رو میتونه بکنه، بین او و جزئیه تلازمه، لذا مهمله عرض میکنم که اعتباری در علوم نداره. این حالا مهمله. و شخصیت لا یبحث و انها به خصوصه ها. و اما قضایای شخصیه هم بحث نمیشه ازشون در علوم، البته به خصوص اون قضایای شخصیه، یعنی از قضایای شخصیه به خصوصه ها مستقلن بحث نمیشه که مثلا یه قضیه شخصیه بیان بشه در یه علوم و اینها، نه، از قضایای شخصیه به خصوصه ها بحث نمیشه. چرا حالا؟ یه دلیلشو ایشون میفرماین از اون سه تا دلیل. فانه لا کمال فی معرفت الجزئیات، به خاطری که کمالی نیست در معرفت جزئیات و اشخاص و عرض میکنم اینها، کمالی زید قائمه مثلا یا فلان آدم چجوری هست، اینها که مثلا کمالی نداره، که همون چون آخه در قضیه شخصی هم موضوع شخص و جزئه، جزئی هست. چرا حالا کمالی نیست در شناخت جزئیات؟ لتغیرها و عدم ثباتها، به خاطری که تغییر میکنه، جزئی فانی هست، داسر، زائل و ثبات و قراری نداره، دوام نداره. بل انما یبحث عنها فی ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الاشخاص اجمالا، بلکه همانا بحث میشه از قضایای شخصیه اما نه به خصوصا، در ضمن همون محصورات اربعه، اون محصورات اربعه ای که حکم میشه در اون محصورات اربعه بر اشخاص و این امور شخصی و جزئی هم اجمالا، یعنی ضمنا، نه صراحتا و تفصیلا. چون در همون جام که میگیم کل انسان حیوانون یا میگیم بعض الانسان حیوانون که محصورات اربعه باشه، حکم بر اشخاص هم که زید و عمرو و بکر باشن شده. پس بنابراین از قضیه شخصیه مستقلا بحث نمیشه در علوم که یه قضیه شخصیه مطرح بکنن که موضوعش جزئی باشه، نه. اما در ضمن محصورات اربعه، اون محصورات اربعه ای که درشون حکم بر اشخاص هم اجمالا و کنایتا هست، البته قضیه شخصیه در ضمن محصورات اربعه ازش در علوم بحث میشه. و طبیعیت لا یبحث عنها فی العلوم اصلا، و اما قضیه طبیعیه که بحث نمیشه ازش در علوم اصلا، از بیخ، از ریشه. ای اصلا یعنی نه به خصوصها و نه در ضمن محصورات اربعه، چون قضیه شخصی به خصوصها ازش در علوم بحث نمیشد اما در ضمن محصورات اربعه بحث میشد. اما قضیه طبیعیه که هیچ، نه به خصوصها و نه در ضمن قضیه دیگری هیچ اصلا ازش بحث نمیشه. چرا حالا؟ فإن التبایع الکلیت، به خاطر این که کلیای طبیعی، تبایع کلیه، کلیای طبیعی عرض بگونم، ماهیات که کلی هستن، کل طبیعی هی الماهیه، این کلیای طبیعی مثل انسان مثلا که یه کلی طبیعیه که معروض کلیت و کلی منطقی در ذهن واقع میشه، دو جور میشه لحاظش کرد. کلی طبیعی مثل انسان، من حیث نفس مفهومها، از حیثی که خود مفهومی کلی طبیعی را در نظر بگیریم، مفهومی که کلی طبیعی داره، انسان مفهومش حیوان و ناطقه، نفس ماهیتی که این کلی طبیعی داره، ماهیت انسان حیوان و ناطقه. وقتی اگر از انسان با ماهی حقیقی سوال کنیم علی انسان و ماهوه، حیوان و ناطق در جواب. عرض میکنم نفس حقیقت این انسان خب حیوان و ناطقه، چون فرق بین ماهیت و حقیقت هم که قبلا عرض شد. اینا اجالتن. یه وقت اینجوری نظر میکنیم به کلی طبیعی که از همین دید و از همین حیث کلی موضوع قضیه طبیعی است، چون در قضیه طبیعیه گفتیم که حکم میکنیم بر نفس حقیقت و مفهومی که این کلی داره، بر نفس مفهوم این کلی حکم میکنیم، نه بر افرادش، نه به عنوان اینکه این کلی آینه باشه و عنوان باشه برای افراد و مصادیق که دیروز عرض میکردیم و آقایون مثل که تشریف نداشتن یا اگر داشتن متوجه به یک مطالب بالاتری بودن که الان قیافه ها و اینها یه جوری هست. فإن التبایع الکلیت من حیث نفس مفهومها، به خاطر این که کلیای طبیعی از حیث نفس مفهومشون، از حیث نفس حقیقتشون، از حیث نفس ماهیتشون، کما هو موضوع طبیعیت، موضوع لطبیعیه، چنانچه کلی عرض میکنم کلی کما هو، چنانچه کلی از همین حیث موضوع قضیه طبیعی است، چون در قضیه طبیعیه حکم میشه بر نفس حقیقت و مفهوم و ماهیت این کلی. حالا عرض میکنم که گفت که امر و تذکیره و تأنیسه اندنا سهلتون، بله، لطبیعیه لا من حیث و تحققها فی ضمن الاشخاصه. ای از یه دید که کلی طبیعی را نظر کردیم که موضوع قضیه طبیعی هست، از یه دید دیگه میشه قضیه طبیعی را نظر کرد بهش، و اون از حیث تحقق و وجود خارجی که این کلی طبیعی داره در ضمن اشخاص، که همون ای قوی بنابر قول دوم هستا، که همون قول حکما باشه که بگیم کلی طبیعی وجود خارجی داره و وجودم وصف به حال خودش هست، چون کلی طبیعی موجود است در ضمن اشخاص و افراد، یعنی همو اشخاص و افراد که موجودن کلی طبیعی وجود داره، که یعنی قول حکما باشه که قول حق هم همونه. البته با نعت کثرت عددی و وحدت نوعی که میگفتیم، نه به جوره که رجل همدانی میگفت که بحثش گذشت. به خاطر این که کلیه طبیعی از حیث نفس مفهومش، چنانچه کلیه طبیعی هم از همین حیث موضوع قضیه طبیعی هست، نه که کلیه طبیعی را از دید دوم نگاش کنیم، نه از حیث تحقق و وجود خارجی که کلیه طبیعی داره در ضمن اشخاص، یعنی نه از اون نظر که کلیه طبیعی موجود است به وجود افراد و اشخاص، یعنی همون که افراد و اشخاص موجودن اونم موجوده، نه از این نظر، بلکه از نظر اولی، یعنی از حیث نفس مفهوم کلیه طبیعی غیر موجودت فی الخارج، از او دید اولی، از او حیث اولی که کلیه طبیعی وجود نداره، از حیث نفس مفهوم، خود مفهوم را فقط لحاظ بکنی، خود مفهوم را فقط نظر بهش بکنی، نه از این دید و نظری که این کلیه طبیعی در ضمن اشخاص هم موجوده و به وجود افراد موجوده، از اون نظر اولی که موضوع قضیه طبیعی هم هست غیر موجودت فی الخارج، تبایع کلیه، کلیه طبیعی موجوده در خارج نیستن، از اون حیث اولی ها که موضوع قضیه طبیعی هم هستن. وقتی اینجوری شد فلا کمال فی معرفت احوالها، پس بنابراین دیگه چیزی هم که در خارج مثلا موجود نیست، چون کلیه طبیعی از اون حیث اولی، از حیث نفس مفهومش که در خارج نیست، از اون دید که مثلا چیزش کردیم، بررسیش کردیم، خب یه چیزی هم که در خارج یه موجود متأصلی نیست، کمالی نیست در شناخت احوالش، یعنی در شناخت احوال قضیه طبیعی هم پس بنابراین کمالی نیست. و یکی هم به خاطر اینکه قضیه طبیعی که در علوم معتبر نیست، چون خیلی کمه، حتی در منطق هم البته از محصورات اربعه که بگذریم البته قضایا طبیعی هم هست. فانحصر القضایا المعتبره فی المحصورات الاربعه، پس بنابراین قضایایی که معتبر است از این هفت قسمی که قضیه حملیه پیدا کرد به اعتبار موضوع که تقسیمش کردیم، منحصر شد قضایایی که معتبره در علوم در محصورات اربعه که موجبه کلیه و سالبه کلیه و موجبه جزئیه و سالبه جزئیه باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و سلم.